غزلی که امشب انتخاب کردم خدمت دوستان، غزل خوبی هست از بیدل که هر چند مطلع خیلی درخشانی نداره، چند بیت خوب داره. از بیتایی که ما در این برنامه هامون چند بار به اون بیتا اشاره و استناد کردیم. غزل هست با این مطلع که خطا آوردی و ننوشتی، خطا آوردی و ننوشتی برات مطلب ما را، به خود کردی دراز آخر زبان دود دلها را. برات به معنی حواله بوده، یعنی کسی حواله می نوشته و به کسی می فرستاده چیزی، یا احیانا سهمیهی برای کسی می دادن. مثلا فرض می کنیم که حقوق کسی رو که می خواستن بدن، یک نامهی می نوشتن به حواله می کردن به او حسابدار که حقوق این شخص رو بده. و به نوعی می تونیم بگیم که برات کسی را نوشتن یعنی این که مدعای او را پاسخ گفتن و او را به آرزوش رساندن. میگه تو خط آوردی، نامه آوردی، کاغذ آوردی، ولی برات مطلب ما را ننوشتی، مطلب و توقع ما را برآورده نکردی و زبان دود دلها را به خودت دراز کردی. یعنی دود دل ما بلند شد به خاطر این که تو توقع ما را برآورده نکردی. به خود کردی دراز آخر زبان دود دلها را. خب این بیت اول زیاد گفتنی نداشت. میریم به سراغ بیت بعدی که بیت زیبایی هم هست. هوایت نکهت گل را کند داغ دل گلشن. هوایت نکهت گل را کند داغ دل گلشن. تماشایت نگه در دیده خون سازد تماشا را. یک تکرار قشنگ در اینجا اتفاق افتاده. تماشای تو، نگاه تماشا رو در دیده خون می سازه. یعنی تماشا به نیت تماشا کردن تو، خود تماشا در واقع شخصیت بخشیده شده و این میگه این تماشا به سراغ تماشا کردن تو می آیه. یک تماشا به معنی دیدن هست و یک تماشا هم خود ماهیت و شخصیت تماشا کردن یا نگریستن. نکته جالبی که از به نوعی تکرار در شعرهای بیدل هست که بعضی وقتا بسیار زیباه و این تکرار از خصوصیات سبکی بیدل میتونه به شمار بیاید، هرچند تعدادش زیاد نیست ولی یک نوع تکرار خاصی داره. مثلا در جای دیگه با همین کلمه تماشا یک تکرار و بازی خیلی قشنگی کرده. میگه که تماشای غریبی داشت بزم بی تماشایی، فسونهای تجلی آفت نظار ما شد. میگه ما با بی تماشایی تو کلی تماشا داشتیم، این همی که تو رو نمیدیدیم، تماشا نمیکردیم، در خیال خودمون کلی تماشا داشتیم. وقتی تو تجلی کردی و تو رو با چشم باطن ظاهر دیدیم، اون موقع اون نظاره باطنی ما از بین رفت. میگه ما در بی تماشایی، همون صحبتی که میکرد، میگفت که مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالش، پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم. یعنی ما با خیال تو رو تماشا میکردیم، حالا که تو تجلی کردی اون تماشایی که در خیال داشتیم از بین رفت. با مژگان گشودن نهان گشت بیدل جمالی که پیش از نگاه دیده بودم. پیش از نگاه کردن من یک جمالی میدیدم، حالا که مژگان باز کردم اون از بین رفت. این نوع برخورد قشنگی در اونجا کرده بود با تماشا. تماشای غریبی داشت بزم بی تماشایی، فسونهای تجلی آفت نظاره ما شد. تماشایت نگه در دیده خون سازد تماشا را. و یک بیت دیگر که استاد سراهنگ در آغاز یکی از آهنگاش این بیت رو بسیار جذاب و زیبا خوانده و همیشه برای بنده این بیت یک خاطره خوبی از یک آهنگ عالی استاد سراهنگ داره. اون آهنگ استاد سراهنگ رو در کانال استاد سراهنگ، اگر دوستان داشته باشن، کانال تلگرامی منتشر کردم. میگه که سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، که یارب ناوکت در کوچه دل کی نهد پارا. چقدر این مصرع اول قشنگه. ما میدونیم چشم بر اثر انتظار سفید میشده و این در مورد حضرت یعقوب بسیار آمده که چشمش از انتظار حضرت یوسف سفید شد. و در موارد دیگری هم بیدل و این سفید شدن راه یا سفید کردن خانه، حتی یک جای بیدل تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه که دیده انتظار را دام امید کرده ای، می قدمت به چشم ما خانه سفید کرده ای. میگه خانه چشم ما خانه توی، قدم بگذار به چشم ما. میگن قدم شما روی چشم، می قدم روی چشم ما بگذار، ما خانه رو به تقاضای و آمدن تو و به پیشواز تو سفید کردیم. چون خانه سفید کردن رسم بوده که خانه رو انگار نقاشی کردیم، سفید کردیم، مرتب کردیم که تو بیاییم. سفید کاری دیوارا رو میکردن برای که تمیز تر تمیز باشه. میگه خانه سفید کردیم و این سفید از انتظار سفید شده، دیده انتظار را دام امید کردیم. باز چشم به دام تشبیه شده، تشبیه چشم به دام در شعر بیدل بسیار اتفاق افتاده. ای قدمت به چشم ما خانه سفید کردیم، سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، که یارب ناوکت در کوچه دل کی نهد پا را. حالا چی ارتباطی بین استخوان و ناوک هست؟ یعنی اون تیری که برتاب میشه از طرف معشوق، ارتباط استخوان و تیر چیه؟ استخوان که سفید هست، عجیب نیست. در اینجا نمیگه دیده رو سفید کرده، میگه استخوان ما سفید شده. استخوان ما سفید شده به انتظار تیر تو، پیکان تیر تو. چرا؟ به خاطر اینکه در قدیم گویا از این تکه‌های استخوان به عنوان نشان نشانه‌گیری در تیراندازی استفاده میشده. یعنی یک جایی میخواستن تیراندازی کنن به عنوان نشانه، چیزی رو میگذاشتن که با تیر بزنن، یک تکه استخوان میگذاشتن. حالا این را از کجا بنده عرض میکنم خدمت دوستان؟ از بیتای دیگری که بیدل داره که یک موردش اتفاقا یادداشت کردم خدمت دوستان بخونم، که در اونها مشخصا اشاره کرده به نشانگیری با تیر به سمت استخوان. این بیتش اینجا یادداشت کردم که بیت نسبتا طولانی بود دیگه، به خاطرم نموند از اون وزنای بلند. هوسم ز ناله بی اثر به چه مدعا شکنت نظر، نهد استخوان مه نو مگر به نشان تیر هواییم. میگم تیر هوایی میخوام بزنم و آسمان با ماه نو خودش استخوان در اونجا قرار داده در آسمان که من اون استخوان رو بزنم، یعنی ماه نو رو بزنم. مه اوسم ز ناله بی اثر، میگه این ناله ما مثل تیری هست که به آسمان پرتاب میکنم و به وسیله او به ماه میزنم و اون ماه مثل استخوانی هست که گذاشته شده در آسمان برای نشانگیری تیر ما. نهد استخوان مه نو مگر به نشان تیر هواییم. اینجا هم به همین اشاره میکنه که سفید از حسرت این انتظار است استخوان من، که یارب ناوکت در کوچه دل کی نهد پا را. غبار رنگ ما از عاجزی بالی نزد، ورنه شکست ترت عمریست پیدا میکند ما را. میگه که رنگ ما از فرط عاجزی خودش نشان نداد، رنگ شکسته ای داشتیم، رنگ پژمرده ای داشتیم، از شدت پژمردگی خودمون رو نشان ندادیم. این رنگ شکسته رنگی ما باعث شد که او چندان ما به نظر او نیاییم، وگرنه تره او میتونست ما رو پیدا بکنه. حالا چی ارتباطی از بین تره، پیدا کردن تره و شکست رنگ به اعتبار کلمه شکست؟ چون تره هم اون حالت تابدارش رو میگفتن شکست تره، یعنی شکستن مو، حالت شکستی که در مو ایجاد میشه و طبیعتاً مو رو زیباتر میکرده. تره همون موی جلو و پیشانی بوده. میگه که رنگ ما از عاجزی پرواز نکرد، بالی نزد. جالبه که بال زدن یعنی پرواز کردن رنگ و معنی پریدن رنگ آمده در اینجا، در این حال با شکست هم ارتباط داره. وگرنه تره تو ما رو پیدا میکرد، یعنی اون وقت مورد نظر تو واقع میشدیم، تو ما رو میدیدی، به ما توجه میکردی، منتها ما انقدر عاجز بودیم و اینقدر شکست رنگ و پرید رنگ بودیم که اصلا پرواز نکرد رنگ ما، رنگی نبود که پرواز کنه تا تو ما رو ببینی. حریف وحشت دل دیده حیران نمی گردد، گوهر مشکل فراهم آورد اجزای دریا را. گوهر منظور مروارید هست، مرواریدی که در دل دریا، در دل صدف آرمیده، او چطور میتونه اجزای این دریا رو جمع کنه دور خودش و از این آشوب و پریشانی که موج‌ها دارن از اینها جلوگیری بکنه. و همین صورت دل چشم ما هم، دیده ما هم نمیتونه، دیده حیران ما هم نمیتونه وحشت دل ما رو پیشگیری و جلوگیری بکنه. وحشت یعنی پریشانی، پریشان دل ما اینقدر پریشان هست که دیده حیران هم نمیتونه مانع این پریشانی بشه. چون میدونیم که چشم حیران یک حالت مات و مبهوتی داره و اصلا دچار آشوب و پریشانی نیست. در حالی که میگه دل ما پریشان هست و این چشم ایران ما نمیتونه مانع پریشانی دل ما بشه، آنچنانی که مرواریدی که در دل صدف خوابیده هم، او هم که گرد هست مانند چشم هست، نمیتونه اجزای پراکنده دریا که به صورت موج ها روی هم برخورد میکنه رو جمع کنه. حریف وحشت دل دیده حیران نمیگردد گوهر، مشکل فراهم آورد اجزای دریا را. و حالا یک بیت دیگه، این غزلی که الان خدمت دوستان میخوانم یک خصوصیت جالبی داره، اینه که بسیاری از بیت های این غزل رو ما به مناسبت ها و تناسب هایی که با بیت های دیگر شب های پیش داشته خواندیم. یعنی این بیت ها خیلی هاش به عنوان شاهد مثال برای ابیات دیگر بیدل استفاده میشه. یعنی از اون غزل های مرجع هست، از اون غزل هایی است که بسیاری از مزامین کلیدی و مخصوصا مزامین دشوار شعر بیدل در اینجا حضور داره و به این ترتیب ارتباطی برقرار میشه بین این غزل و دیگر غزل های بیدل. مثلا یکی همون مضمون عنقا هست. در اینجا بیتی داره در ارتباط با عنقا. ما گفتیم که عنقا گمنام بوده، پرنده اساطیری بوده که در کوه قاف دور از نشان بوده و این مضمون رو شاعران مکتب هندی به او اشاره کردن که عنقا هرچند که خودش بی نشانه ولی عملا بر زبان مردم بسیار حضور داره. یعنی مردم خیلی ها اسم عنقا رو میارن، خیلی از مردم با وجودی که او بی نشانه است رو میشناسن و همش میگن عنقا بی نشانه. پس معلوم میشه همین که پرنده خود بی نشانی عنقا باعث شده که بر زبان مردم بیشتر جاری بشه. چرا انقدر از پرنده های دیگه اسم نمیبرن، از عنقا اسم میبرن؟ برای اینکه او با همین بی نشانی خودش رو بین مردم به نوعی میتونیم بگیم معروف کرده. حالا اون بیت چیه؟ سخن تا در جهان باقی است از معدومی آزادم، زبان گفتگوها بال پرواز است عنقا را. میگم این که مردم از عنقا گفتگو میکنن و صحبت میکنن، زبان اینا تکان میخوره، همین زبان مردم بال میشه که به وسیله اون عنقا پرواز میکنه در جهان. اینجا شاعر خودش رو میگه که میگه تا وقتی که سخن ما در جهان باقی است کسی ما نمیتونه مانع حضور ما در جهان بشه، معدوم نمیشم. و تعبیر جالبی هم هست، میگه که تا وقتی که سخن در جهان باشه ما معدوم نمیشم چون کلام ایجاد کردم، مثل عنقا که تا وقتی که نامش بر زبان ها هست همیشه حضور داره. یک جای دیگه هم بیدل داره، میگه که بی نشانم لیک بالی از زبان ها میزنم، ای خوشان عنقا که ساز نام نتوانست کرد. میگم من بی نشان هستم ولی زبان مردم بالم شده، من بال میزنم به وسیله زبانهای مردم و ای کاش این عنقا میتونست ساز نام نکنه تا وقتی که واقعا گمنام میشد. یک بیت دیگه هم داره که از این تکرارای جادویی بیدل داره، دقیقا همین مضمون رو میگه. به ذوق بی نشانی بی نشانی شد نشان بیدل. میگه به ذوق بی نشان بودن این بی نشانی ما خودش نشان شد. به ذوق بی نشانی شد نشان بیدل، که گم گشتن برون آورد عنقا را. همین گم شدن عنقا او را از گم شدن نجات داد، بیرون آورد. سخن تا در جهان باقی است از معدومی آزادم، زبان گفتگوها بال پرواز است عنقا را. خزانی چهره بس باشد بهار آبروی من، گواه فتح دل دارم شکست رنگ سیما را. البته در دیوان غزلیات بیدل چاپ کابل خزان چهره آمده اگر اشتباه نکنم، ولی در دیوان طباطبایی قصبت خزانی چهره است و ما این رو میتونیم ترکیبی تلقی بکنیم، ترکیب مقلوبی. میگه این چهره خزانی ما، این چهره زرد ما خودش آبروداری میکنه برای ما. چرا؟ برای این که گواه فتح دل دارم شکست رنگ سیما را. رنگ ما اگه در ظاهر شکسته، این به معنی است که یک دلی را فتح کردم یا دلی ما را فتح کرده، به نوعی عاشق هستم و عشق هست. فتح دل یعنی چی؟ یعنی عاشق شدن. میگه این نشانه از عشق است، بنابراین این برای ما آبروداری میکنه حتی اگر رنگ زردی داشته باشم. این زردی ما زردی رنگ زردی عاشق هست و ارزش داره. بیدل در جای دیگه هم میگه که یاد ما کن گر به سیر نرگسستانت سریست. تو میخوای نرگسستان رو بری نگاه بکنی، بیا یاد ما بکن، ما رو ببین. چرا؟ رنگ بیماران عشقت زرد پیدا کردند. بیماران عشق تو رنگ زردن، تو بیا به طرف ما نگاه کن. چرا میره به طرف گل نرگس نگاه میکنی، دنبال نرگسستان میری؟ چون گل نرگس هم رنگ زردی داشته و اینجا هم تقریبا همین معنی رو بیان میکنه. بله، فتح و شکست هم در اینجا تضاد داره، همونطور که دوستمون اشاره کردن. خزانی چهره بس باشد بهار آبروی من، خزان و بهار هم تضاد داره. بهار آبروی من گواه فتح دل دارم، شکست رنگ سیما را، شکستن رنگ چهره من. شکست رنگ به معنی پژمردگی، بیرنگ شدن، نابود شدن، زار و ضعیف شدن. معانی بسیار متعددی داره شکست رنگ در شعر بیدل. بلند و پست خار راه عجز ما نمی گردد. اتفاقا عجز در شعر بیدل بسیار ستودنی است، منطقه عجزی که بر اثر توکل هست، عجزی که در برابر معشوق هست، عجزی که نه در برابر قدرتمندان، نه در برابر، در برابر قدرتمندان وقتی مواجه میشه میگه که بردار با آهن، آهن تافته را، با سنگدلان شعله خو سختی کن. وقتی که آدم سنگدل و شعله خو میبینی، تو هم سخت باش مقابلش. با سنگدلان شعله خو سختی کن، بردار با آهن، آهن تافته را، آهن داغ را با آهن بردار. در اونجا بدل اتفاقا خیلی هم روحیه حماسی نشان میده، چون عملا هم یک پهلوان بوده دیگه، در جوانی از پهلوان بسیار قوی هیکلی بوده. ولی در مقام عشق و در مقام عرفان همیشه به عجز توصیه میکنه و اینجا هم همین رو اشاره میکنه، میگه ما مثل سایه ایم و سایه کسی نمیتونه مانع حرکتش بشه. ما دیدین که تا حالا کسی بتونه مانع حرکت سایه بشه، نگذاره سایه حرکت بکنه؟ نه. بلند و پست، بلند و پست دنیا مانع عجز نمیشه. بلند و پست خار راه عجز ما نمی گردد، به پهلوس قد سازد سایه چندین کوه و صحرا را. یک بیت بسیار قشنگی اتفاقا در مقام امین عجز و فروتنی داره در اون غزلی که دیشب اتفاقا فکر کردم ولی بیتش به خاطرم نیامد، امیدوارم الان به خاطرم بیه. بله، میگه که فلک در خاک میغلطید از شرم سرفرازی. از اون بیتای بسیار عالی بیدل هست. فلک در خاک میغلطید از شرم سرفرازی، اگر میدید معراج ز پا افتادن ما را. اگر میدانست آسمان که ما با این از پا افتادن به چه معراجی رسیدیم، آسمان در برابر ما از خجالت سرفرازی خودش به خاک میافتاد. فلک در خاک میغلطید، در اون غزلی که میگه محبت بس که پر کرده از وفا جان و تن ما را. فلک در خاک میغلطید از شرم سرفرازی، اگر میدید معراج ز پا افتادن ما را. اینجا هم اتفاقا یک متناقض نمایی قشنگ داره، معراج از پا افتادن، این از پا افتادنی که آدم را به معراج میرسونه. از خود گذشتنی است فلک تازی نگاه، تا نگذری ز خود نتوان هیچ جا رسید. تا که اون غرور خودت، منیت خودت، تکبر خودت رو رها نکنی به جایی نمیرسی و این همون عجز میشه. الهی از سر ما کم نگردد سایه مستی، الهی از سر ما کم نگردد سایه مستی، که بی صحبا به پیشانی سجودی نیست مینا را. میگه همین مستی هم خودش ما رو به جایی میرسانه. مستی خواه، البته این مستی، مستی عشق است، حالا کار نداریم، هر نوع مستی. میخواد بگه که ما با این مستی خودمون میرسیم به اون مقامی که زاهد میخواد برسه با زهد خودش، و این سایه این مستی از سر ما کم نباشه. چرا؟ چون صهبای شراب، یعنی اون شیشه شراب هم وقتی که میخواد که شراب ازش بریزه سرش خم میکنه و در واقع سجده میکنه. بنابراین میتونیم بگیم که اون مینا هم با واقع با سجده هست که به دیگران فیض میرسانه. پس ما از سجده دوری نداریم. بیدل میگه که ای بی خردان، طور تعین نگزینید، با سجده بسازید که اجزای زمینید. امروز پی نام و نشان چند دویدن، فردا که گذشتید نه آنید نه اینید. الهی از سر ما کم نگردد سایه مستی، که بی صحبا به پیشانی سجودی نیست مینا را. اگه شیشه خالی باشه بدون شراب باشه که سرش خم نمی کنه که ازش چیزی بریزه. وقتی شیشه سرش خم میکنه و سجده میکنه که در داخل شراب هست، پس اون مستی در واقع اون را به این سجده واداشته. که بی صحبا به پیشانی سجودی نیست مینا را. و بیت آخر به بزم وصل، یکی از بیتهای کلیدی در مفهوم نوعی توکل که در شعر بیدل بسیار مطرح میشه و بی توقعی، یک دو سه بار دیگه هم اشاره کردم در این گفتگوهای خودمون و این بیت رو هم دو سه بار دیگه هم خواندم که نوعی بی توقعی در مقام عشق رو بیدل بیان میکنه غالبا در شعرهای خودش. میگه خیلی شوخی و فضولی و توقع نباید داشت در این مقام، بلکه باید با ادب، با فروتنی، با هیچ بودن و با بی توقعی با معشوق طرف شد. اون موقع است که کمال وفا را هم ادا کردی، وفا را هم ادا کردی و در این حال بی ادبی هم روا نداشتی، چون میگه کرم در کار توست ای بی خبر، ترک فضولی کن. فضول یعنی زیاد خواهی، افزون خواهی. میگه او داره به تو توجه میکنه. کرم در کار توست ای بی خبر، ترک فضولی کن که از دست دعا برداشتن ابرام میخیزد. ابرام یعنی پافشاری، توقع زیاد داشتن. میگه همین که داری دعا میکنی، درخواست میکنی، همین خودش یک نوع ابرام هست، یک نوع پافشاری هست. وقتی که او داره به تو توجه میکنه، تو چرا اینقدر داری زیاد خواهی میکنی؟ در جای دیگه هم در اون غزل میگه که هر چند دل از وصل قدح نوش نباشد، رحمی که زیاد تو فراموش نباشد. آنجا که ادب جلوه دیدار پرستی است، البته جلوه نیست، کلمه دیگه ایه. آنجا که ادب مایه دیدار پرستی است، یا چون این چیزی، وا کردن مژگان کم از آغوش نباشد. در بزم محبت که ادب آینه دار است، خاموش به آن شعله که خاموش نباشد. میگه تو آنجا که وقتی که ادب باشه و دیدار تو وسیله ادب خواسته باشی جستجو بکنی، حتی همین چشم وا میکنی به طرف اون معشوق، یک نوع آغوش باز کردن و پررویه. حتی حرف میزنی خودش پررویه. در بزم محبت که ادب آینه دارد، خاموش به آن شعله که خاموش نباشد. تو باید در اون مقام خاموش باشی و رضا بدی به آنچه که به تو ارائه میکنن. در این بیت هم اینطوری میگه، این بیتی که الان خدمت شما میخوانم و مقطع غزل مورد نظر ما است، میگه به بزم وصل از شوق فضول ایمن نیم بیدل، به بزم وصل از شوق فضول ایمن نیم بیدل، مباد ابرام تمهید تغافل گرددی ما را. در اینجا چهار تا کلمه کلیدی است که توضیح دادنش ضروریه و صحبت رو تمام میکنیم با همین. یکی فضول یعنی زیاد خواه، یکی دیگه ابرام یعنی پافشاری، یکی دیگه تمهید و معنی مقدمه، تغافل یعنی کم محلی، ایما یعنی اشاره. پس میگه که مباد ابرام تمهید تغافل گردد ایما را، یعنی ابرام و پافشاری ما مبادا که مقدمه و زمین ساز کم محلی اون شخصی بشه که ما اشاره کرده، یعنی اشاره و ایمای او را به کم محلی و تغافل تبدیل کنه. چی چیزی؟ این ابرام و فضولی ما. یک بار دیگه بیت رو بخونم. به بزم وصل از شوق فضولی من نیم بیدل، مباد ابرام تمهید تغافل گردد ایمار. خب این موضوع همچنانی که عرض کردم، نوع ادب داشتن در مقام عشق غالبا در شعرهای بیدل توصیه میشه و در این غزل هم در مقطع او ما دیدیم.